الشهادين. وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغي. اشعر في جسد شهادك باسم ابن الدر وباسم جنين. اشعر في جسد شهادك في وجه البيت الأمريكي. أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عزك في وطني لجبين.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 6:59. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. طیف‌های مختلفی از موضوعات رو در حال بررسی هستیم و طبیعتاً پیامک‌هایی که به ما میرسه توی حوزه‌های مختلف هست. ممنونیم که همراه ما هستید. متشکریم از پیامک‌هایی که برای ما میفرستید. بریم سراغ موضوع بعدی، همصحبتی با مهمان ارجمندمون سردار محمد قاسم ناظر، مدیر عامل محترم بنیاد تعاون فراجا. سردار سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم و سپاس از اتاری هم بخیر.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم درباره رویداد امنیت و ایمنی صحبت کنیم که به عنوان برترین رویداد امنیت و ایمنی مطرح شده در رسانه ها، استقبال خارجی هم ازش شده، میهمانان خارجی در سطح عام و خاص، به صورت عام که مشارکت کنندگان هستن و به صورت خاص هم که از طرف منابع دیپلماتیک و سفارتخانه های مختلف این استقبال انجام شده. بفرمایید درباره این رویداد توضیحاتش به شنوندگان و نتایجی که ازش میشه برداشت کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی. در طبق برنامه همه سال یک رویدادی ما داریم که در امسال 21 نمایشگاه لوازم و تجهیزات ایمنی، پلیسی و امنیتی در حقیقت به نام ایپاس 2024 از تاریخ 30 مهر ماه تا 3 آبان ماه رو در محل مجموعه مصلای امام خمینی تهران برقرار هست. خب این با این هدف که آخرین فناوری ها در تجهیزات در بخش های کامپیوتر، سامانه های هوشمند و تجهیزات امنیتی و حفاظتی و تسلیحات مهمات برگزار شده که الان هم شاهدش هستیم. انشاءالله همه روز از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر در خدمت همه عموم مردم هستیم برای نمایش دیدن این نمایشگاه در محل مصلا.
همونجور که فرمودید اگر اشتباه نکنم از 30 مهر ماه تا 3 آبان ماه، یعنی تا فردا آخرین روزش هستش. علی‌القاعده برگزاری این نوع رویدادها یا نمایشگاه ها میتونه کمک حال باشه برای این که ما هم مراودات امنیتی پلیسی داشته باشیم، هم به فکر ارتقای اون باشیم و همین که مردم با این پیشرفت ها به روز رسانه ها آشنا بشن. سردار، میخوایم با حضرت عالی درباره این صحبت کنیم که نمایشگاه 21 چقدر تونسته کمک حال هم نشان دادن آنچه که به روز رسانی هست باشه و از طرف دیگه ارتباط بین الدولی پلیس ها و پلیس های منطقه یا پلیس های عضو رو به همراه داشته باشه برای ارتقا، برای بالا بردن سطح تجهیزات.
خب همطور که استعزا دارید، نمایشگاه های بین المللی به عنوان یک فضایی رقابتی عمل میکنن که شرکت‌های مختلف رو وادار به ارتقای کیفیت محصولات و رعایت استانداردهای جهانی می‌کنه. خب در واقع حضور مخترعین و مبتکرین در قالب هسته‌های نوآور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم برای اولین بار در نمایشگاه ایپاس 2024 در کنار بخش مخترعین و مبتکرین از بهترین فعالیت‌های نمایشگاه امسال است. خب باز ویژگی‌های دیگه که هست، ایجاد بخش ویژه امنیت قضایی با همکاری سازمان قضا و دارو برای اولین بار هست که انشاءالله امید داریم در سنوات آینده شاهد حضور چشمگیرتر و پررنگتر این بخش از نمایشگاه هم باشیم. خب نمایشگاه ایپاس 2024 یک بستر مناسبی رو ایجاد کرده برای ورود و حضور شرکت‌های دانش بنیان و تکنولوژی محور در تمام عرصه های تخصصی. همچنین ایجاد بزرگترین فضای تجاری در سطح ملی با نگاهی بین المللی میکوشد که خودش رو در تراز نمایشگاه بین المللی بزرگ نه به عنوان رقیب بلکه برای قرار گرفتن در ردیف اعتباری و رویدادهای مهم بین المللی در حوزه های لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی انشاءالله قرار دهد.
و درباره کشورهایی که تو این حوزه همراه هستند و حاضر هستند مشارکت داشتند، یا اینکه در دوره 25م ای بسا میل به در دوره 22م که میشه سال 25 میل به حضور داشته باشند، آیا پیشنهادی رسیده، آیا درخواستی رسیده؟
بله، ما در الان شرکت‌های خارجی شرکت کننده در نمایشگاه 12 شرکت هستند که به صورت مستقیم حضور دارند. تعداد 14 کشور هم به صورت غیر مستقیم مشارکت دارن، یعنی نمایندگانشون هستن اینجا. عمده شرکت‌های خارجی ما در نمایشگاه غالبا از چین هستن در حال حاضر. خب در این نمایشگاه 154 نشان خارجی و 38 نشان داخلی در حقیقت اقدام به نمایش محصولات خودشون کردن که در برندهای خارجی نسبت به سال گذشته تقریبا یک رشد 400% رو داری. یعنی سال گذشته ما کلن 35 برند خارجی حضور داشتن و امروز 154 برند خارجی.
و نتایجی که ازش میشه برداشت کرد برای دوره‌های آینده، آیا قرار هست که ما وقتی که یک رویدادی به پایان میرسه، این رویداد یک دبیرخانه دائمی داره، این دبیرخانه دائمی همونجور که میدونیم الان 21 دوره برگزار شده و طبیعتاً نمایشگاه و رویدادی که در 21 دوره برگزار شده نشون از این داره که یک پیشینه پربار داره که قابلیت استناد هست براش. الان ما سوالمون این هست که طبیعتاً این دوره‌های برگزار شده قرار هست یک خروجی داشته باشه که یک ارتباطی همونجور که از تالی فرمودید دانش بنیان‌ها، دانشگاهیان و نیروی انتظامی ما و سایر نهادهای امنیتی ما که تو این حوزه فعال هستن رو به هم اتصال بده. آیا یکی از خروجی‌های نمایشگاه میتونه این باشه که ما اون فاصله بسیار بسیار عمیقی که بین صنعت و دانشگاه داریم رو با این جور نمایشگاه‌ها پر کنیم؟ آیا فراجای ما به فکر این موضوع هست؟ آیا اومده تا حالا سراغ این که با دانش بنیان‌ها، با دانشگاهیان، دانشجویان و دانشگاه‌های مختلف ارتباط بگیره برای سفارش دادن برای مسائل تحقیقاتی پژوهشی؟ گو این که می‌دونیم خود فراجا دانشگاه انتظامی بسیار مجهز و پیشرفته‌ای هم داره.
حتما همینجوره. ببینید اصلا ایجاد نمایشگاه برای این منظوره که یک تو یک محلی تجمعی ایجاد میشه، کلیه فناوری ها، اختراعات، ایده ها و کسانی که به یه نحوی رفتند تلاش کردند، پژوهش کردند، تحقیق کردند، کار کردند، چیز رو آماده کردند در نمایشگاه ارائه میدن. دانش بنیان یعنی همین. مجموعه فراجا هم یعنی بنیاد تعاون و ناجی پاس ما که در واقع ایجاد کننده این نمایشگاه هم هست که زیر مجموعه بنیاد تعاون، بنیاد تعاون فراجا، از این اقداماتی که صورت میگیرد هم پشتیبانی میکنه، هم حمایت میکنه و هم ازش بهره برداری میکنه. خب خود پلیس هم مراکز تحقیقاتیش، مراکز آموزشیش، اینها در این چند روز در کلیه این نمایشگاه ها حضور پیدا میکنن، مذاکرات بسیاری رو با تولید کنندگان و مشارکت کنندگان چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، چه ایرانی ها و چه خارجی ها مذاکره میکنند، بررسی میکنند، کلیه تجهیزاتشون رو در واقع مورد امتحان قرار میدن. به عنوان مثال شما ببینید ما الان به دنبال جلیقه های ضد گل ممکنه باشیم، ما برای اینکه کلیه دوربین هایی که مربوط به الوسه هست، دوربین هایی که برای شناسایی هست، تجهیزات و امکاناتی که برای کشف جرم هست، نمیدونم تجهیزات و امکاناتی که احیانا برای پیشگیری از جرم هست و در این نمایشگاه حضور دارن مورد بررسی قرار میگیرن و در واقع توافقاتی با هم دارن، تفاهماتی رو می نویسن و حتما منجر به این خواهد شد که انشالله بتونن اینها رو به قرارداد تبدیلش کنن و ازش استفاده کنن.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما. حتما وعده میگیریم که برای روز پایانی، برای اختتامیه هم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و درباره این اختتامیه هم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. ممنونم،
ما در خدمتتون هستیم.
متشکرم، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم سردار و خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
هفته ده دقیقه به اتفاق دوستان داشتیم این نمایشگر، این جایی که ازش پیامک ها خوانده میشه رو نگاه میکردیم، میدیدیم که تعداد زیادی پیامک رسیده و دوستان از این حجم پیامک رسیده تعجب میکردن. حالا امروز هم ما سوالی رو مطرح نکردیم، ولی دوستان در باب موضوعات مختلف نکات مختلفی رو بیان کردن، از موضوع ادعاهایی که چون داستان ساخت و ساز در ابو موسا رو ما مطرح کردیم، درباره ادعاهایی که کشور امارات داره مطرح میکنه صحبت کردن، سوالاتی پرسیدن، اینکه تفاهمنامه 1971 رو چطور باید دید، اینکه ما به چه شکلی باید امنیت ابو موسا رو نگاه بکنیم، اینکه ما رفتاری که داریم میکنیم، رفتاری که امارات داره میکنه، رفتاری که شورای همکاری خلیج فارس داره انجام میده، اون ثقافت خلیجی داره انجام میده، چه مباینتی با رفتارهای ما داره. اینها پیامکایی بود که به دست ما رسید. من همه اینایی که گفتم در قالب 13-14 پیامک بود. ما تشکر میکنیم از دوست عزیزمون 915-30-16-19-12-88-939-939-15-30-937-53-01 دوستان عزیزی که برای ما پیامک فرستاد. جناب آقای تفتی، دوست عزیز همراه همیشگیمون 915-35-38 نکته‌ای رو بیان کردن در باب اقتصاد. گفتن که اگرچه فضای حوزه دانشگاه محل مباحث اقتصادی است، اما آنچه در این مجال تنگ میشه مطرح کرد، این که دروس غلط توسط دشمن در کتب اقتصادی ما جاسازی شد و اقتصاد خوانده ای ساده دل با خواندن توتیوار همین دروس غلط و سرخوش از کسب عنوان دکتر اقتصاد با الغای همین قواعد غلط ربوی به مردم و مسئولان که به واقع برخلاف احکام قرآن است، اقتصاد کشور را روی تردمیل ربای بانکی قرار داده و اصرار دارند که اقتصاد اسلامی همین است. حالا درباره این که اقتصاد اسلامی به چه شکل و شیوه باید پیاده شود خیلی جای صحبت داره. نکات درستی رو بیان کردن. ما آنچه که در دهه های گذشته به عنوان اقتصاد مطلوب مطرح میکردیم، این رفتار از بانک ها نبود. حالا بریم سراغ کشورهایی که میبینیم اصلا نه بویی از اسلام بردن، نه خبری از اسلام دارن، ولی میبینیم که چقدر بانک هاشون الان ژاپن با دین شینتوی که داره اون اقتصادش هست و اون بانک ها هستن و رفتار بانکی هستن. میرون سراغ کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای نوردیک به اصطلاح، میبینیم که اونها هم رفتار بانکی متفاوتی دارن. حالا سوال اینجا هستش که ما از این ترویج یا از این بست این رفتار قرار هست چه اقتصادی رو در بیاریم، قرار هست به چه شکل مراوده هامون رو سامان بدیم. این سوالی هست که جوابی تفکیه میکنن. ما به چه شکل قراره که بیایم اگر ما عددی رو تنظیم میکنیم، که ما که میبینیم هر سال مثلا کشور مثل ایالات متحده تنظیم مثلا یا تصویب یا اعلام نرخ سود بانکی میکنه، همین نرخ سود بانکی تأثیرش روی انواع بورس های مختلفش هست، روی نزدکی اثر میذاره، روی وال استریت اثر میذاره، روی صنعت خودسازیش اثر میذاره، روی صنایع نظامی و موشکیش یه اثر خواهد گذاشت. تو کشور ما اما انگار این موضوع جدی گرفته نمیشه. ما سیستم اعلام عدد سود بانکی هم نداریم، اما خب خود به خود که تعیین میشه و تنظیم میشه انگار همه کارها رو انجام میده. متشکرم از دوستان عزیزی که تو این حوزه پیامک فرستادن. 930 1358 911 10 31 916 17 29 درباره ابو موسی و ساخت مسکن در ابو موسی نکاتی رو مطرح کردن. حتما نشالا در وقت خودش که با کارشناسمون صحبت کنیم به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. 7:14 صبح و گفتگو رادیو گفتگو. اما میهمان ارجمند ما، صاحب تجربه ما در حوزه سیاست فکر، خانم دکتر الهیان، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. سلام، صبح بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب علی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خدمت شما
هستم. ما توی صحبت هامون و بررسی اخبارمون، یکی از مهمترین خبرها سفر آقای رئیس جمهور هستش برای شرکت در اجلاس سران بریکس و طبیعتاً مذاکراتی دو جانبه یا چند جانبه صورت میگیره. صرف حضور آقای رئیس جمهور در بریکس و سخنرانی اصلی ایشون در این اجلاس مهم هست، اما مذاکرات دو جانبه و چند جانبه که تو این حوزه داره صورت میگیره هم حائز اهمیت هست. میخوایم از شما درباره نتایجی که حالا به هر حال این سفر یه پیشبینی هایی داشته، یه دستور سفری هست براش، دستور مذاکراتی هست، نتایجی که میتونیم برداشت کنیم با استفاده از آنچه که اعلام شده، با کمک شما یک تبیینی داشته باشیم برای شنوندگان.
بله، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از موضوعاتی که بسیار در شرایط حاضر برای کشور مهم هست و باید سیاست اصولی دولت آقای پزشکیان باشه، بحث در واقع دیپلماسی اقتصادی هست. موضوعی که اولویت کار دولت آقای پزشکیان هم بود و خوشبختانه موفقیت ها و توفیقات خوبی هم کسب شد که یکی از اون توفیقات همین عضویت در واقع پیمان عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان بریکس بود که به حمدالله این عضویت در واقع مورد موافقت 5 عضو پیمان بریکس قرار گرفت. خب الان در این شرایط که به هر حال جمهوری اسلامی ایران صورت ظالمانه مورد تحریم کشورهای غربی و آمریکا و در واقع کشورهای اروپایی قرار گرفته، عضویت ما در این نوع پیمان ها میتونه کمک باشه برای خونسا کردن اثر تحریم ها و قاعدتاً بسیار ارزشمند هست. و خب پیمان بریکس که 5 کشور مهم و در واقع توسعه یافته و در حال گذار به توسعه یافتگی با بیش از 40% جمعیت جهان و 18% تجارت جهانی بسیار میتونه کلیدی باشه. خب تو این شرایط استفاده از در واقع تبادلات ارزی، ارزهای محلی به جای دلار خواهش میده اثرات تحریم رو برای ما و وابستگی اقتصاد کشورمون به دلار رو کم میکنه و همچنین تبادلات کالا، انرژی، کالاهایی که ما مورد تحریم قرار گرفتیم هر حالی گشایشی برای اقتصاد کشور در شرط فعلی خواهد بود. ضمن این که همطور که اشاره فرمودین در واقع گفتگو و تبادل نظر با رؤسای جمهور کشورهای مهمی مثل روسیه، برزیل، چین و در واقع هند و در این شرایطی که بالاخره امروز جمهوری اسلامی ایران داره تحولات منطقه کمک کردن به کاهش تنش‌ها و در واقع مباحثی از این دست بسیار کلیدی و اثرگذار در معادلات بین المللی خواهد بود.
تأثیرگذاری بریکس توی حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی، سیاسی و بین‌الملل موضوع دیگر صحبت ما هستش. با توجه به توضیحاتی که شما دادید، با توجه به دامنه و وسعتی که ترسیم فرمودید از فعالیت‌های بریکس، می‌خوایم بپرسیم که چقدر بریکس می‌تونه کمک حال باشه، چون خیلی وقتا درباره یک سری مسائل بسیار پرداخته میشه، از جمله مقابله با دلار، از جمله مقابله با سیطره ایالات متحده و مسائل مختلفی که به عنوان رسالت بریکس داره مطرح میشه. الان سوال اینجا هست، با توجه به آنچه که شما ترسیم فرمودید و با توجه به آنچه که قدرت بریکس نشون داده میشه با حضور کشورهایی که تنها در حال توسعه نیستند، کشور روسیه تا قبل از داستان اوکراین عضو گروه G8 بود، کشور برزیل عضو G20 هستش اگر اشتباه نکنم، کشور چین الان میتونیم بگیم بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا هستش، بزرگترین شریک ایالات متحده، بزرگترین سرمایه گذار در ایالات متحده، و به هر حال نشون میده که اثرگذاری بسیار بسیار سنگینی داره. فقط ما نباید نگاه بکنیم که در بریکس فقط کشورهای در حال توسعه هستن، کشورهایی میتونیم بگیم که در دنیا الان برای خودشون صاحب حرف و اثر هستن. آیا بریکس رو میتونیم بگیم که توی حوزه مراودات بین الملل، مثل آنچه که در غزه اتفاق میفته، مثل آنچه که در روابط ما با دیگر کشورها هست، میتونه کمک حال باشه؟
بله، حالا ابعاد سیاسی عضویت در پیمان بین المللی بریکس هم مد نظر هست. اون بخشی که من عرض کردم بحث اقتصادی بود که شما هم اشاره هایی رو داشتید، هر کدوم از این کشورها خودشون یک ظرفیت عظیمی هستن در عرصه بین الملل و حالا فرصت نیست که تک تک ظرفیت این کشورها به بحث گذاشته بشه، اما در واقع تبادلات با هر یک از این کشورها میتونه ما رو از آثار مخرب تحریم ها رهایی ببخشه. در حوزه سیاسی هم تو که اشاره کردم، ما بحث بین الملل و فضای فعلی منطقه رو داریم که رو به تنش هرچه بیشتر داره میره و خب تحرکات و جنایت های رژیم صهیونیستی الان در واقع موضوعی هست که باید کشورهای قدرتمند جهان به صحنه بیان و در واقع با اثرگذاری بر سازمان ملل و مجامع بین المللی بتوانند در واقع مهار کنند این دیوانه‌ای که زنجیر پاره کرده و به هیچ تعهد بین المللی هم در واقع تعهدی نداره و پایبند نیست. از این بابت برای رهایی منطقه از این جنایات و تنش هرچه بیشتر و گسترده شدن ابعاد جنگ که آقای پزشکیان هم اشاره فرمودن، رایزنی ها و گفتگوها با این کشورهای قدرتمند که عضو در واقع دائم شورای امنیت سازمان ملل هم هستن مثل روسیه و چین، میتونه مهم و اثرگذار در معادلات بین المللی در عرصه سیاسی باشه.
همچنین انتظار عملی، آیا تو حوزه عملگرایی هم میشه این انتظار داشت یا صرفا در حوزه نظر هست و در حوزه پیشبینی ها؟ از این باب عرض میکنم که ما قبل از داستان 7 اکتبر یک پیشنهاد کوریدور انتقال انرژی و تجاری رو داشتیم میدیدیم از بریکس که از هند شروع میشد به اروپا میرسید.
بله، خب در واقع بحث تحقق این موضوعات و مباحثی که در ظرفیت بریکس مطرح هست نیاز به تیم قوی اجرایی داره. مقام معظم رهبری در واقع خطاب دولت شهید آیت الله رئیسی هم این موضوع رو مطرح کرده بودن که در این ورود به این پیمان ها و حالا تبادلاتی که ما داریم مثل قرارداد 25 ساله با چین یا قراردادی که با روسیه داریم، نیاز به یک تیم قوی اجرایی هست که پیگیر باشه اجرای این موافقتنامه ها رو، و این موضوع هست که انشاءالله با پیگیری دولت آقای پزشکیان و تدبیر و مدیریت صحیح انشاءالله به هر حال بشه از این ظرفیتی که فراهم شده جدیتر استفاده کرد. و خب بحث پیمان بریکس هم به هر حال شرایط جهانی ایجاب میکنه که هرچه سریعتر این بلوک در مقابل بلوک غرب خود رو بازیابی کنه و در مقابل بلوک غرب در واقع بتواند در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی اون اقتدار لازم رو پیدا کنه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، ممنونم از حضورتون. اگر نکته پایانی نمونده با سرکارالی خدافزی
کنید. متشکرم،
پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار. 7:24 دقیقه است، متشکرم که همراه ما هستید. یه پیامک بخونم. 913-26-85 به اون پیامکی که ما خوندیم که درباره بحث ربوی بانک‌ها، ربای بانک‌ها، غیر اسلامی بودن بانک‌ها، 913-26-85 نوشتند که توجه بفرمایید که شورای فقهی بانک مرکزی با عضویت جناب مصباح مقدم سیاستگزار اقتصاد بانکی هستند. یه نگاه اگر بندازیم به شورای فقهی بانک مرکزی، می‌بینیم که این شورا با پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه و ریاست کل بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی میشه. با تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورای فقهی بانک مرکزی حاضر می‌شوند و مأمور به خدمت. 7:25 صبح و گفتگو، رادیو گفتگو. دوست عزیزمون که اسمشون رو ننوشتن، 913-33-95 نوشتند: درود، خسته نباشید، صبح شما بخیر. من هر روز صبح استان کرمان برای کار میرم شهرستان برسیر و شهرستان برسیر رادیو گفتگو قطع میشه، لطفا پیگیری کنید. من حقیقتا نمیدونم که از کجا باید پیگیری کرد، ولی حتما که در آنتن زنده بیان میکنیم. هم اینجا آقای مرادی، هم آقای دهنوی هستن، میتونیم باشون دائمون بگذاریم که این دوست عزیزمون صدای رادیو گفتگو رو در شهرستان قطع شده نداشته باشن. متشکریم. یعنی قطع نشه، اصلا قطع شده نداشته باشن، یعنی چه؟ قطع نشود انشالله. متشکریم، همراه ما هستید. با صبح گفتگو بریم سراغ یه موضوعی که وقتی که داشتم در رسانه ها میخوندم، در اخبار رسانه های حقیقی و مجازی میخوندم، یه مقدار باعث نگرانی شد، و اون همین که قرص های لاغری که داره مطرح میشه، پزشکی قانونی، رئیس کنترل کیفی آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی گفت در بررسی هایی که داشتیم در داخل کپسول های لاغری که از سوی پلیس به ما ارجاع شده بود، از مواد مخدر شیشه استفاده شده بود. یه شوخی بود قدیم ترها، اگر کسی خیلی در مدت کوتاهی لاغر میکرد بهش انگ و اتهام میزدن که از مواد مخدر صنعتی استفاده شده. اما انگار اینجا این شوخی جدی شده و این باعث نگرانی هست. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر اسحاقی، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس، همینطور سرکار خانم دکتر اخگری، پژوهشگر سمشناسی و داروشناسی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی. خانم دکتر اخگری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین آقای دکتر اسحاقی. همونطور که شما به درستی اشاره کردید، بله، در پژوهش‌هایی که در سازمان پزشکی قانونی کشور در آزمایشگاه‌های سمشناسی ما انجام شده، متاسفانه فراورده های گیاهی که به شکل کپسول، قرص در اختیار هموطنان عزیز ما قرار میگیره، حاوی یک سری از داروها هست.
بله.
خب این داروها ممکنه به در واقع روش های مختلف افراد ازش استفاده بکنن و به مقاصد مختلف. ببینید الان
من یه سلام هم به آقای دکتر اسحاقی بکنم، ببخشید.
بله خواهش
می‌کنم. آقای دکتر اسحاقی سلام، قربان، صبح بخیر.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. و همکاران محترمتون و خانم دکتر که مهمان برنامه شما هستن و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. چون موضوع خیلی مهم هست، ما اصل خبر رو با خانم دکتر مرور کنیم. از حضرت عالی بپرسیم که کمیسیون